بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 352 صفحه 10. اقول قوه النفس تنقسم به قسمت الاولا الى ما یکون به اعتبار تأثیرها فی البدن و الى ما یکون به اعتبار تأثیرها اما هو و فوقها. عرض کردم که در این فصل درباره عقل انسان، همون ممیزه انسان از سایر حیوانات، بحث میشه و گفته میشه که عقل به دو قسم عملی و نظری تقسیم میشه. بعد هم نظری رو به اقسامی تقسیم میکنیم، ولی در اقسام عملی بحثی نمیکنیم. عملی هم تقسیم میشه ولی در اقسامش بحث نمیکنیم. در اقسام عقل نظری بحث میکنه، چون بحث در عقل عملی و اقسام عقل عملی بیشتر مربوط به علم اخلاقه. ما در اینجا بهش خیلی نمیپردازیم. در بعضی جاها گفته میشه، مثلا در نمط هشتم اشاراتی داریم، در نمط نهم، ولی تفصیلی در این بحث نداریم تو این کتاب. ولی به عقل نظری میپردازیم، اون رو توضیح میدیم و تقسیم میکنیم. عقل رو تقسیم میکنیم به تقسیم اولی به دو قسم، یکی عقل عملی و یکی عقل نظری. تقسیم اولی یعنی اولین تقسیمی که بر مقسم وارد میشه، این روش میدیم تقسیم اولی. بعد با این تقسیم اولی اقسامی پیدا میشه. اگر اون اقسام رو مجدد تقسیم کردیم بهش میدیم تقسیم ثانوی. پس تقسیم اولی اون مقسم است که تقسیم می شود. اولین تقسیمی که بر مقسم وارد می شه بهش گفته می شه تقسیم اولی. تقسیم های بعدی که در طول اون تقسیم اولی است که بر اقسام اون تقسیم اولی وارد می شه گفته می شه تقسیم ثانوی. و تقسیم ثانوی لازم نیست حتما دومین تقسیم باشه، سومی، چهارمی، دهمی را بهش می گیم تقسیم ثانوی. یعنی تقسیمی که اولی نیست، فقط اون تقسیم اولی اسم خاص داره، بقیه همه تقسیم ثانوی هست. الان عقل که تقسیم کردیم با اولین تقسیم تقسیم شد به دو قسم، نظری و عملی. بعد دو مرتبه هر یک از این اقسام همونطور که عرض کردم تقسیم میکنیم. مثلا عقل نظری تقسیم میکنیم به هیولانی، بالملکه، بالفعل، مستفاد. اینا تقسیمات دومیست که بر عقل نظری وارد میکنیم. عقل عملی را تقسیم میکنیم که ازش تجلیه و تخلیه و تحلیه به دست میاد، که اونم البته اینجا دیگه بحث نمیشه، اونم تقسیم ثانویه. ما الان بحثمون در اون تقسیم اولی است، یعنی در عقل عملی و عقل نظری. مصنف ابتدا میکند به بحث در عقل عملی و عقل نظری رو مؤخرا ذکر میکنه. عقل عملی تو همین فصل بحث میشه، عقل نظری از فصل بعد شروع میشه. علت این که عقل عملی رو مقدم داشته به خاطر اینه که از هر بوده، یعنی مطالبش مختصرتر بوده، خودش واضحتر بوده، زودتر میشده بحثش رو تمام کرد. و بعد این بحث در عقل نظری پرداخت. عقل نظری بحثش یه مقدار دشوارتره، شقوق بحثش بیشتره، ما آخرش کردیم. اصلا قانون اینه که اون شقوق مختصر زودتر طرح بشن و بعدن شقوق مفصل. علتش هم اینه که اگر شقوق مفصل رو بحث کردیم اون شق مختصر فراموش میشه. وقتی رسیدیم به شق مختصر اونو تازه باید با زحمت بیان کنیم که این شق دیگر است، ارتباطش بدیم رو کرد. ولی در وقتی که تقسیم کردیم اون شق مختصر رو بطرح میکنیم، وقتی وارد اون مفصل شدیم هنوز طرف مخاطر ما یادش نرفته، تقسیم رو یادش نرفته. بعد اون وقت اون مفصله رو توضیح میدیم، تقسیم هم بعدا یادش رفت رفتیم و شدیم. روش بحث هم اقتضا میکنه که ما اول مختصر رو تر کنیم بعدا بریم سراغ مفصل، گذشته از وضوح این حرفا. درباره عقل عملی مطالبی درباره عقل عملی و نظری خاطر فکر میکنن که من دیروز گفتم، ظاهرا احتیاج به تکرارش نیست، که عقل نظری از بالا میگه، عقل عملی در بدن تصرف میکنه. اینا دیگه دیروز گفته شده، احتیاج به تکرار نداره. بعد نحوه گرفتن عقل عملی از عقل نظری رو تا حدی بیان میکنن که اونو من باز دیروز گفته بودم، یه چیزایی شاید اضافه داشته باشه، اضافاتش رو عرض میکنم، احتیاج فکر میکنم به تکرار مطالب نباشه. ایشون میفرماد عقل عملی کارش عمل کردن و تصرف کردن، یعنی دستور عمل میده و تنظیم میکنه عملی رو که بدن باید انجام بده. قانون عمل، قانون رو در اختیار بدن میذاره، میگه اینطوری کار کن، به این نحوه عمل کن. وقتی میخواد عملی رو در یه حالت خاصی واگذار به بدن کنه، اون عمل به صورت جزئی واگذار میشه. اما اگه میخواد بدن رو تربیت کنه، به صورت کلی واگذار میکنه. مثلا یک بار میخوام الان حرف بزنیم، به ما میگه که راست بگو، دروغ نگو. یا میخوام عملی رو انجام بدیم، به ما میگه الان ظلم نکن، عدالت داشته باش، نحوهش هم شاید تعیین کنه که اینطوری عمل کن، اونطوری عمل نکن. ولی در وقت تعدیب به طور کلی به ما سفارش میکنه، بدون اینکه حالا عملی پیش آمده باشه، به ما سفارش میکنه همیشه راست بگو، همیشه از دروغ پرهیز کن، همیشه عدالت داشته باش، از ظلم اجتناب کن. این یه دفعه کلی حکم میکنه و دستور میده به ما، یه دفعه جزئی دستور میده. هر دو بالاخره دستوره. هر دستوری و هر عملی باید مسبوق باشه به ادراک. ما که عملمون مثل عمل جماد و اینها نیست، ما موجودات ادراکی هستیم، عمل رو با اختیار شروع میکنیم. اگر عمل با اختیار شروع بشه باید قبلا ادراک بشه. ما اول عمل ادراک میکنیم بعدا انجام میدیم. پس باید این قضیه کلیهی که عقل عملی دستورش رو صادر میکنه به طور کلی، یا اون قضیه جزئیهی که دستورش رو صادر میکنه در یه مورد خاص، این باید ادراک بشه. اول باید ادراک بشه، بعدا باید دستور داده بشه یا به مرحله عمل گذاشته بشه. کی ادراک میکنه؟ عقل عملی ادراک میکنه یا عقل نظری؟ عقل عملی کارش تصرفه. البته عقل عملی که از میکنم کارش تصرفه، دیروز هم گفتم بیگانه از ادراک نیست، چون چهره همون عقلیست که داره ادراک میکنه، چهره دیگر همون عقلیست که داره ادراک میکنه. پس بیگانه از ادراک نیست. اینطور نیست که بگیم تصرف میکنه و هیچی نمیداند. این در واقع میداند، منتها ما میدانندش را مرتبط کردیم به اون چهره نظریش، نه اینکه منقطع کردیم خودش را، خود عقل عملی رو منقطع نکردیم از ادراک. نگفتیم مثل یه جماد میمونه، گفتیم ادراکش به توسط اون چهره نظرشه. پس اگر الان بخوام بحث کنیم و بگیم که عقل عملی هم نوعی در این ادراک دخالت داره، مناقضه حرفای دیروز نگفتیم. البته نمیخوام مستقیم ادراک رو به عقل عملی نسبت بدیم، ولی همونطور که دارم عرض میکنم میخوام از ادراک بی‌بهرش نکنیم، او رو کل جماد قرار ندیم. لذا وارد بحث که میشن میگن که در هر بابی ما باید یک رأی کلی و یک قضیه و قانون کلی رو ادراک کنیم. این قضیه کلی رو از مقدماتی استنباط میکنیم. این همه دروس توضیح داده شد. این قضیه کلی رو از مقدماتی استنباط میکنیم. وقتی این قضیه کلی به دست ما رسید، به وسیله آلات نفس جزئیش میکنیم. وقتی جزئی شد، حالا میتونه به مرحله عمل در بیاد. وقت به بدن دستور میدیم که اجراش کنه. در این کارهایی که عقل عملی انجام میده، که باید رأی کلی رو ادراک کنه، بعد جزئی کنه، بعد دستور بده، در تمام اینها از عقل نظری که شأنش ادراک است بهره میبره. اگرچه به او هم کمک میکند در اینکه اون قضیه کلیه رو جزئی کنه، یا کمک میکند در اینکه عقل نظری از مقدمات قضیه کلیه رو استنباط کنه، اینجور کمک ها به عقل نظری داره، ولی آخر سر نتیجه عقل نظری رو به عنوان سرمایه از عقل نظری دریافت میکنه و روی او به بدن دستور میده، توجه به او روی به بدن دستور میده. در وقتی که عقل نظری میخواد از مقدمات اون رأی کلی و قضیه کلیه رو استخراج کنه، عقل عملی کمکش میکنه، مثل یک آلت، مثل یک خادم. ولی بعد از اینکه عقل نظری اون عقل قاعده کلیه رو ادراک کرد و تصویب کرد، عقل عملی ازش اون قاعده کلیه رو میگیره و بعد هم که باز با کمک همین عقل عملی و آلات دیگر نفس این قضیه جزئی میشه و بعد از اینکه جزئی شد به مرحله عمل در میاد. این همون مطالبی که گفته شد، حالا به یه صورت دیگری هست. تمام عبارات خواجه رو توضیح دادم با توضیحاتی که دیروز گفتم و امروز گفتم، دیگه عبارت احتیاج به بیان بیشتری ظاهرا نداره. دستور تشریعیه، دستور تکوینی نیست. یعنی عقل وقتی به بدن دستور میده، دستور تکوینی نیست. بدن میتونه تخلف کنه. دستور تشریعی به بدن میگه قانون اینه. تشریعی که عرض میکنم نه از شریعت اسلام گرفته، منظورم این نیست. دستور تشریعی شرع یعنی قانون، شریعت یعنی قانون. دستور تشریعی یعنی قانونیست که به بدن عرضه میکنه، بدن رو میخواد ادب کنه با این قانون. در وقتی که کلی میگه میخواد تربیتش کنه، در وقتی که جزئی میگه میخواد او رو وادار به عمل کنه. این تشریعه، منتها تشریعیست که عقل درش یه تصرف تکوینی هم تا جایی که قدرت داشته باشه میکنه، تا جایی که قدرت داشته باشه. البته عقل چون ضعیفه قدرتمنده، مگر اینکه شهوت و غضب و اینها از ریاست انداخته باشنش. یعنی انسان در اثر سوء انتخاب خودش شهوتش رو، غضبش رو، خود به قوه واهمش رو اینها رو ترجیح بده باشه، تأیید کرده باشه، اون وقت عقل تضعیف میشه. وقتی تضعیف شد اون تأثیر تکوینیش رو نمیتونه داشته باشه. ولی در غیر این صورت چرا تأثیر تکوینی داره؟ یعنی بدن نمیتونه تخلف کنه. وقتی بدن رو تربیت میکنه، بدن نمیتونه تخلف کنه، مگر عقلی باشه ضعیف شده باشه که بدن از فرمانی سرپیچی میکنه. گاهی از اوقات اصلا فرمان هم نمیده، گاهی عقل انقدر ضعیف میشه که فرمان هم نمیده. اون وقت هم که فرمان بده، بدن عمل نمیکنه. گاهی دیده میشه که مثلا شخص میفهمه که دروغ بده، عقلش هم بهش میگه خوب نیست، عمل نمیکنه، دروغ میگه. بعدم حالا یا پشیمون میشه یا نمیشه، بالاخره به حرف عقل گوش نمیده. پس معلوم شد تصرف، تصرف تکوینی نیست، ولی با تکوینی عدینه. به اندازه ای که عقل قدرت داره تأثیر داره، وقتی که قدرتش کم میشه تأثیرش کم میشه. صفحه 352، این سطر دهم. عقولو قوة النفس تنقسم بالقسمت الاولى، قسمت الاولى رو توضیح دادم یعنی چی. تنقسم الى ما، یعنی عقلی که یکونو به اعتبار تأثیر نفس بالبدن، به اعتبار تفسیر نفس در بدن، یه عقلی رو ما کشف میکنیم که اسمشو میدونیم عقل عملی. بدن چیست؟ الموزول تصرفات ها. بدن چیزیست که نهاده شده، قرار داده شده برای تصرفات این نفس. یعنی به نفس اجازه داده شده که در بدن تصرف کنه و بدن زن موضوع قرار داده، در اختیار نفس قرار داده. مکملتن یا در حالی که نفس با این تصرفاتش بدن رو کامل میکنه. کامل میکنه نه یعنی به کمال طبیعی، کمال طبیعی دست عقل نیست، به کمال اخلاقی، به کمال اخلاقی، به اون بایدها و نبایدها. بلا کمال بدن کمال طبیعی هم هست، باید رشد کنه، باید اگر مریضی مریضیشو برطرف کنه، اینو به عقل ربطی نداره. اینا کارهای قوه نباتی یا چیزای دیگه. تکمیلی که ما در اینجا میگیم تکمیل طبیعی نیست، اصلا تکمیل اخلاقیه. لا 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 نه لا لا مخاطر نجازی نه که بدن چطوری منشای اخلاق میشه. بدن رو کامل میکنه به کمال اخلاقی، یعنی از طریق اعمالی که بدن به دستور عقل انجام میده ملکاتی برای انسان پدید میاد. این ملکات اگر از اعمال صالحه انجام گرفته باشن میشن ملکات حسنه، بلا ملکات سیده. همین ملکات منشأ اخلاقیات میشن، دوباره اخلاقیات منشأ اعمال بعدی میشن، اعمال بعدی دوباره دور میزنه منشأ ملکات یا تقویت ملکات میشه و اخلاق رو تقویت میکنن یا اخلاق جدید وجود میاره. همچنان اعمال انسانی تأثیر میگذارد، ملکات کی رو در روح انسان پدید میآورد. این ملکات منشأ اخلاقیات و اخلاقیات دوباره منشأ اعمال بعدی میشن و به این صورت بدن انسان در کمال نفس دخالت میکنه. اینو میشنیدیم تکامل اخلاقی بدن، اونکه بدن نقشی در اخلاق به ظاهر نداره ولی با این توضیحی که عرض کردم معلوم شد بخش داره. با اعمالی که بدن انجام میدهد که البته به دستور عقل انجام میده، این بدن باعث میشود که ملکات کمالی برای انسان پیدا بشه و انسان به کمال لایق برسه، که بدن رو خدا مرکب نفس قرار داده تا به نفس در رسیدن به کمال و لایق کمک کنه. بنابراین نمیشه گفت بدن نقشی در کمال نداره و خودش هم کامل میشه، خود بدن هم کامل میشه. لذا میبینید که زبان که بالاخره فعلش حرکت هر جا حرکت نمی کنه، دست هم همینطور، پا هم همینطور، آدم با پاش هر جایی نمیره، با زبانش هر چیزی نمیگه. بدن هم کامل شده، کمال بدن هم اینه که در اختیار نفس قرار بگیره و بدون دستور نفس و بدون دستور عملی انجام نده. پس این دو تا به هم مرتبطن، این نفس و بدن کمالاشون رو به هم داده صفت میکنن. بنابراین اگر میگیم بدن در کمال اخلاقی نقش داره درست میگیم، و وقتی بدن کامل شد نفس رو هم کامل میکنه. اصلا خود بدن کامل، نفس کامل بدن کامل داره. اشخاصی که نفس رفیعی دارن از حرکات بدنشون هم معلوم میشه که این آدم های بلند مرتبه هستن. حرکات بدنشون، با این که حرکات بدن به نفس به ظاهر کاری نداره ولی باز آدم میفهمه که این ظاهرش نشون میده که نفسش چی بوده. خود اون عمل ظاهری بدن هم علامت میشه برای کمال یا ضعف نفس. عقل عملی در حیطه اخلاق کار میکنه، بله، ولی اخلاق وسیعه. این که فلان دارو رو بخور تا بدن سالم بشه، این رفتی به عقل عملی نداره. این عقل نظری درک میکنه و حسنشو میفهمه. وقتی حسنشو فهمید اراده انسان تحریش میشه و عمل رو انجام میده. عقل عملی به حسنش اشاره میکنه، میگه که تو بدنت باید سالم باشه، به حسنش اشاره میکنه. وقت بعد بقیه قوا که اراده از جمله اونهاست این کار رو به نتیجه میرسونن، ولی عقل عملی به صحت و سلامت کار نداره. بعد از اینکه صحت و سلامت رو عاقله میفهمد، عقل عملی میگوید که صحت برای تو حسن است، پس تو انجام بده. اون دارو خوردن رو عقل عملی تسریب میکنه منطقه به این صورت، چون حسنه است تسریب میکنه. اگر مثلا دارویی باشد که ضرری داشته باشه و استفاده ای، عقل عملی باز با قوای ادراکی دیگه مقایسه میکند این ضرر و منفعت رو، آخر سر نتیجه میگیره و میگه باید انجام بده. تو باید منظور اینه که در جایی که حسن و قفی بخواد وجود داشته باشه عقل عملی دخالت میکنه، با اون بقیهش کار نداره، بقیهش رو قوای دیگه باید تشخیص بدن. اون فقط در باید و نباید ها حکم میکنه که چه کار باید انجام شود چه کار نباید انجام شود. صفات، صفات یعنی اخلاق دیگه. این اخلاق یا کسبیه یا مقدارم ذاتیه. ذاتیات اگر داریم نباید دفنش کنیم، کسبیدم هر چی بیشتر ذاتیات خوب رو نباید دفن کنیم، کسبی های خوب رو هم هر چی بیشتر باید کسب کنیم. عقل عملی امضا میکنه یا نمیکنه؟ عرض میکنم یک ذاتی داریم، عقل عملی کار داره امضا میکنه، میگه انجام بده، تشویق هم میکنه. یا اگر ذاتی خود ناقصه، عقل عملی با اراده میگه کاملش کن. پس در همون کرم ذاتی که انسان داره، عقل عملی معینه، مانع نیست. مگه عقل عملی فاسد شده؟ اون عقل عملی فاسد شده مزاحمت میکنه که الان بحث ما در اون نیست. البته اونم مورد بحث ماست، اونم بالاخره داره تصرف میکنه، اونم داره تصرف میکنه تا تصرف سوء. پس فرقی نمیکنه که اعمالی که از ما صادر میشه که منشأش اخلاقه، اخلاقهای ذاتی باشه یا اخلاقهای کسبی باشه، چون بعضی چیزا در ذات انسان هست، آدم باید تقویتش کنه، خوبی ها بدی هم در ذات هست، ممکن باید رفعش کنه. یه چیز ذاتی ما داریم، یه صفات ذاتی ما داریم، اما همین صفات ذاتی رو میشه تقویت کرد یا تضعیف کرد. عقل عملی هم این صفات رو میتونه امضا کنه، هم میتونه تقویت کنه. تقویتش به این است که بدن دستور تکرار این عمل رو بده. وقتی دستور تکرار داد، عمل هم بدن هم تکرار کرد، قهرن قوتی حاصل میشه. خود به خود اونانه بی اختیاری نیست، ملکه تبدیل میشه و انسان خود به خود انجام میده، ولی نه به معنی بی اختیاری، به معنی آسانی. گفتن ملکه امریست که به آسانی فعل از او صادر میشه، نه به لا اختیارن از او صادر میشه. پس اختیار باز اونجام هست، دخالت عقل اونجام هست، مثلا دخالت عقل ساده یعنی کار رو به جریان انداخته، دیگه زحمتی براش نیست. اوائل که میخواد کار رو شروع کنه، خب با زحمت تلاشه، با فشار بیاره، با اون مزاحمه رو دفع کنه تا بالاخره این بدن رو وادار کنه یا نفس رو وادار کنه یا قوای مادن بدن رو وادار کنه به کار. ولی بعدها که این کار انجام داد، دیگه راحت میشه، آسان کار انجام میشه، نه بی اختیار انجام میشه. اینم من اشاره کردم، منتها تصریح نداشتم. تصریح بکنم خوبه که بحث ما که میگیم بدن کامل میشود یا بدن این در تکمیل نفس دخالت میکنه، منظور از بدن تنها این جسم نیست، بلکه اساس این بدن اون قوای جسمانی است، اونا دارن کمک میکنن. ما که میگیم بدن رو کامل کن، یعنی اون قوا رو کامل کن، قوه متخیله رو تربیت کن، قوه مثلا باصره رو تربیت کن، که بدن اگر بخواد به کمال نفس کمک کنه، از طریق قوا کمک میکنه. ولی اگر فقط خود گوشت و پوست باشه، این که این در کمال نفس دخالت چندانی نداره. بدنی که ما داریم میگیم، منظور قوای بدنی است، بیشتر منظور قوای بدنی است. البته خود بدن باید سالم باشه که اونم باز برمیگرده به قوای بدنی. اساساً وقتی ما میگیم بدن در کمال نفس دخالت داره، یعنی قوای بدنی دخالت داره. اگر ما قوا رو مجرد تام بدونیم، مثلا بدن دخالت نمی کنه. اگر قوا رو مجرد تام بدونیم که نمی دونیم، نه صدرا مجرد تام می دونه، نه مشا که اصلا مجرد نمی دونه، صدرا مجرد تام نمی دونه. بنابراین بدن در مبنای همه فلاسفه در تکامل نفس کمک میکنه، منتها از طریق قوا. این که میگیم مکملتن یاهو، یعنی نفس کامل میکند بدن را، نفس کامل میکند بدن را. اون وقت هم کمال قوا هست هم کمال خود بدن هست، منتها به شرطی که نفس رو وسیع بگیریم، که حتی شامل نفس نباتی هم بشه، وقت هم بدن رو از همه جهت کامل میکنه. اما اگر نفس ناطقه منظور باشد، نفس ناطقه منظور باشد، فقط قوای بدنی رو تربیت میکند به قوانینی که خود عقل نظری به عقل عملی داده و عقل عملی حسن اون قواعد و قوانین رو تشخیص داده. اگر نفس رو وسیع بگیریم، نفس مکمل بدن است حتی در بعد نباتی. اما اگر نفس رو نفس ناطقه بگیریم، یعنی فقط همون قوه عاقله، وقت نفس می شود مکمل قوای بدن، نه مکمل خود بدن. مگر این که بگید به آلاتش که نفس نباتی است مکمل خود بدن همیشه. اینا که عرض می کنن چند جور حرف می زنن، برای این که چند جور میشه لحاظ کرد، و الا واقعا عقل منعزل، عقل منعزل برای انسان که نیست، عقلی که همراه ابزاره برای انسان هست. وقتی عقل داره کار میکنه، ابزارش هم داره کار میکنه، بنابراین در تمام بدن تأثیر میکنه، همه جور تأثیرها، هم تأثیر حسن قبح داره هم تأثیر دیگر داره. ولی عقل عملی رو عرض کردن تأثیر حسن قبح داره به تنهایی. نفس چون قوای دیگر هم داره، همه جور تأثیر در بدن داره. مکملتن ایاهو، یعنی در حالی که این نفس با تصرفاتش یاهو این موضوع را که بدن است تکمیل می کند. مفتیم عقل تقسیم، قوای نفس تقسیم می شود به ما یکون به اعتبار تأثیر حافل بدن، به عقل عملی که با اعتبار تفسیر نفس در بدن پیدا می شود، تأثیر اختیاری به عنایت در اینجا آورده شده، چون بعدا میخواد ایشون بیان کنه که این تأثیر مسبوق به ادراکه، و وقتی اختیاری که مسبوق به ادراک باشه، اگر تأثیری چیزی در چیزی بگذارد و قبلا اون تأثیر رو ادراک نکرده باشه، این تأثیر اختیاری نیست. اول ما تأثیر رو ادراک میکنیم بعد اقدام میکنیم، این میشه تأثیر اختیاری. پس تأثیری که مسبوق به ادراکه میشه تأثیر اختیاری، چون ایشون میخواد این تأثیر عقل عملی رو مسبوق کند به ادراک عقل نظری، اینجا قید تأثیر اختیاری میاره که بفهمونه هر تأثیری منظور ما نیست، تأثیر مسبوق به ادراک منظور ما که تأثیر اختیاری. و الا ما یکون به اعتبار تأثیرها، کتاب ما داره تأثیرها ولی باید تأثیرها باشه، نسخه دیگه نداری. تأثیر داری؟ تأثیر میپذیری همون تأثیر دیگه، ولی تأثیر میپذیری درسته، ولی تأثیر مگر این که بگیم تأثیر چون با ان متعدی شده به معنای همون تأثیره، این اشکالی نداره. تأثیرها فعل بدن با فی متعدی میشه به معنی تأثیره، تأثیرها اما فوق چون با ان متعدی شده به معنای تأثیره، که اگه اینطور هم بگیم در واقع تأثیر همون تأثیر میشه، مثل این که اصلاح کردیم عبارت رو به جای تأثیر تأثیر گفتیم. و الا ما یکون، یعنی به عقلی که، یعنی عقل نظری که، یکون و به اعتبار تأثیر نفس اما فوق ها، که اینو دیروز توضیح دادم، نفس از مافوق خودش تأثیر متأثر میشه، مافوق یعنی عقول عالیه، از اون متأثر میشه و اونها به عنوان یه معلم عقلی صور عقلیه رو بهش افاظه میکنن، و بر اثر افاظه این صورت به کمال میرسه. مستکملتن فی جوهرها، یعنی نفس در جوهر خودش کامل میشود. چقدر کامل میشود؟ به حسب استعدادها فرق میکنه. یه انسانی خیلی کامل میشه چون استعداد زیاده. یه انسانی کمتر کامل متوسط کامل میشه، یکی هم کم کامل میشه، دیگه بستگی به استعدادی که خدا در انسان نهاده داره. اخلاقیات همه کل اقتصادی هست. خدا در فطرت هر انسانی اخلاق متضاد رو قرار داده، بخل و کرم هر دو توش هست، هر دو هم بالقوه قرار داده و به همین صورت هم برای انسان امتحان میکنه. ولی اگر فقط کرم رو بهش میداد به اون یکی دیگه فقط بخل رو میداد، این چه امتحان نبود که جب به همه انسان ها هر دو رو داده، منتها هر دو رو بالقوه قرار داده. بعد این بالقوه قسمت هایش با چرخ بلفر میشه، قسمت هایش هم با عوامل بیرونی کامل میشه، به فعلیت میاد. مثلا میبینید که در یه حالاتی که مادر دارد که به بچه شیر میده، این کسب بچه نیست ولی تأثیرات بیرونی داره، یعنی شیر مادر در این بچه تأثیر میکنه، تأثیری که به اختیار بچه نیست، ولی همین تأثیر یه مقداری از اون بالقوه ها رو بالفعل میکنه بدون اختیار، بقیهش به کسب همین بچه با بستگی داره. اصل اخلاق رو ما معتقد نیستیم کسبیه، اصل اخلاق رو خدا در فطرت انسان گذاشته، هر دو شد زد و هر دو زد گذاشته، خوب و بد هر دو رو گذاشته. گاهی از اوقات میبینید اون بده یه جوری بالفعل میشه بدون اختیار این طرف، این وقتی دیگه اختیار دستش میاد باید اون بده رو جلوشو ببنده، نمیبنده، این سخته، رها میکنه میره جلو. گاهی این خوبه این یه مقدارش بالفعل میشه، خب این وقتی اختیار دست خودش میاد اون خوب رو تقویت میکنه. گاهی از اوقات هم میبینه مثلا این خوبه به ضررش جلوشو میگیره، دیگه رفتگی به انتخاب خودش داره، دیگه بعد از اینش کسره. ولی اصل اخلاق اینو درست میفرمود، اصل اخلاق در داخل انسان هست، همه اخلاق ها هست دو طرفش، دو طرف زد. بخشی از این بالقوه ها با عوامل بیرونی بدون دخالت انسان بالفعل میشه، بخش دیگرش به خود انسان واگذار میشه و اون قسمت هایی که بالفعل شده اختیار از انسان نمیگیره، انسان میتونه همون بالفعل ها رو از اون ببره، خوبش یا بدش اختیار از اون نمیگیره. پس کسب نقش اساسی داره، کسب نقش اساسی داره، منتها بعضی از زحمت داره. مثلا فرض کنید انسانی که عوامل بیرونی بعض اخلاق فاسد او رو بالفعل کردن، این میتونه جلوی فساد اخلاقی خودش رو بگیره، منتها زحمت داره، کسب شدیده. اون یکی که نه، اعمال خوب رو یا اخلاق خوب رو عوامل بیرونی فعال کردن، این به راحتی کارش انجام میده. اما حالا بعدا خدا به چی پاداشی بیشتر میده اون بحث دیگریه، ما الان بحث از پاداش نداریم. حتما اون کسی که زحمت بیشتر میکشه پاداشی بیشتر داره، چون افضل الاعمال احمد ها. ولی ما الان بحث این بحث نداریم، بحث ما اینه که اخلاق رو چه چیزی به وجود میاره. اگر عقل عملی همش اختیارش دست عقل عملیه، بی اختیار هم یه چیزای اتفاق میفته، ولی آخر سر زمان دست عقل عملیه، اونتا گاهی تصرفش سخته گاهی تصرفش آسان. خب و تسمم و تسمم الاولا عقلا عملی یا و تسمم الثانی عقلا نظری، این روشنه. والعقل یطلق على هذه القوى باشتراک الاسم او ما یشابهه. ما هم به عقل عملی میگیم عقل، هم به عقل نظری میگیم عقل. کارا رو دقت بکنید میبینید که کارها خیلی با هم اختلاف داره، کار یکی ادراک، کار یکی تصرفه، تصرف و ادراک یه چیز نیست. پس کارا یه چیز نیستن، کارا مختلفه. چون کار مختلفه یعنی سوادر مختلفه، ما کشف میکنیم که مصادر هم مختلفه. سوادر این افعال، مصادر یعنی فواید. وقتی ما میبینیم افعال مختلفه، درک میکنیم، کشف میکنیم که فاعل ها مختلفه. اونی که صادر شد وقتی مختلفه، مصدر هم مختلفه. پس اونی که مصدر تصرف است یعنی عقل عملی، با اونی که مصدر ادراک است یعنی عقل نظری، اختلاف فعل داره، پس اختلاف ذات داره. اونجا اختلاف ذاتی که دو تا نوع درست کنه نداره، اختلاف ذاتی داره که بالاخره دو تا شخص درست میکنه. این شخصی اسم شخص دیگه. اگر دو تا شخص جدا هستن و ما یک اسم به هر دو میدهیم، این اسم به اشتراک لفظی مال هر دو میشه. یک بار وضع میکنیم ولی این یک بار وضع میکنیم برای میشه اشتراک لفظی. البته توجه کنید که اشتراک لفظی در فلسفه به معنی اشتراک لفظی در ادبیات نیست. اشتراک لفظی در ادبیات همین که الان اشاره کردن که یک بار وضع میکنیم برای این معنی، یک بار وضع میکنیم برای این معنی. ممکنه دو تا معنا با هم مناسبت هم داشته باشن، ولی ما در وضعمون به این مناسبت توجه نکنیم. یک بار وضع کنیم در این، یک اسم وضع کنیم در این، یه بار دیگه اسم دیگری وضع کنیم در این. برای همین یه بچه دیگه اشتراک لفظی درست میشه در جایی که وضع متعدد باشه، ولو جامعی باشه یا نباشه. اما در فلسفه اشتراک لفظی در جایی است که تو چیز جامعه نداشته باشن. حالا میخواد وضع یکی باشه، میخواد دهته باشه. وضع در ادبیات مهمه، در فلسفه و در علوم عقلی مهم نیست. در علوم عقلی به دو چیزی که با هم در یه جامعه شریکن میگن مشترک معنوی، در دو چیزی که جامعه بینشون نیست میگن مشترک لفظی. الان بین این دوتا قوه که یکی این فعل رو انجام میده، یکی فعل جدا رو انجام میده و جامعه ای بین این دو فعل نیست، بین دو قوه جامعه نیست. اگر جامعه نیست، به این که میگیم عقل و به اونم میگیم عقل، به اشتراک لفظی میگیم عقل. ولو یک بار اسم عقل رو وضع کرده باشیم، بازم اشتراک لفظیه. چون جامعه ای بین دو معنا نیست. دو معنا یعنی تصرف و ادراک. بین تصرف و ادراک جامعه نیست. البته هر تصرف اختیاری مسبوق به ادراکه، ولی این به معنی جامعه نیست. دو تا فعل بالاخره، دو تا کار جدای از همه، جامعه ندارن. اگر دو تا کارن، لفظ واحد رو برای این دو تا وضع کردن اشتراک لفظی. منو به یک وضع وضع کن. پس به این یکی گفتیم عقل، به اون یکی هم گفتیم عقل، به اشتراک لفظی. این یه توجیه. یه توجیه دیگه این که به این دوتا گفتیم عقل به خاطر مشابهتی که بینشون بود. اینم قوهی بود از قوای ارزشمند نفس. اینم همچنین هر دو از قوای نفس بودن. چون از قوای نفس بودن، از این جهت با هم مشارکت و مشابهت داشتن، به این جهت به هر دو گفتیم عقل. توجه کنید در اشتراک لفظی ما نظر می کنیم به تغایر دو معنا، در علاقه مشابهت نظر می کنیم به اشتراک دو معنا. در یه جا می بینید که دو معنا با هم اشتراکی ندارن، فقط تغایر دارن. اینجا می گیم که اگر لفظ واحد بر این دوتا اطلاق کردیم به اشتراک لفظی، یه بحثی از مشابهت نمی کنیم. یه جا میبینید که دو معنا با هم مشابهت داره، تغایر اونچنانی بینشون نیست. اینجا میگیم که اگر اسم واحد بر هر دو اطلاق کردیم به خاطر علاقه مشابهت. یه وقت میبینید نه، یه لفظ هر دو حیثیتو داره، یه امری هر دو حیثیتو داره. این دوتا هم با هم از یه جهت تغایر دارن، از یه جهت مشابهت دارن. به لحاظ تغایر میگیم که اسم عقل بر اینها نهادن به اشتراک لفظی. به اعتبار اون مشابهت میگیم اسم عقل بر این دوتا نهادن به خاطر علاقه مشابهت. در همه جا همینطوره. اگر شما به اون تغایر نگاه کنید، اسم مشترک رو میگید اشتراک لفظی بدن. اگر به اون بچه شبه به اون شباهت توجه کنید، این اسم مشترک رو میگید به خاطر علاقه مشابهت. در این عقل هم همینطوره، هر دو قوای نفسند، از این جهت با هم مشابهت دارند. فعل یکی تصرف، فعل یکی ادراک، از این جهت با هم مغایرت دارند. اگر به اون جهت تغایر نظر کنید، میگیم اسم این دوتا رو عقل گذاشتن به اشتراک لفظی. اگر به اون جهت مشابهت توجه کنید، میگیم اسم این دوتا رو عقل گذاشتن به خاطر علاقه مشابهت. خاطر به هر دو اشاره میکنه، ول عقل یطلق علی هذه القوا به اشتراک الاسم او ما یشابه. عقل اطلاق میشه بر این دو قوه، هذه القوا این دو قوه که هر کدام جمع جمع منطقیه که از دو به بالا رو شامل میشه. یا به اشتراک لفظ، اسم یعنی لفظ، یعنی اسم مشترک، معنا مشترک نیست. او ما یشابه یعنی یا به جهت مشابهت اسم که به علاقه مشابه هست. مشابه اشتراک نه، او ما یشابه الاشتراک نه. ما یشابه الاشتراک چیه؟ او ما یشابه یعنی آنچه که شبیه اشتراک اسمه. ما شبیه اشتراک اسم نداریم که، یعنی اشتراک لفظی با آنچه که شبیه اشتراک. اتفاقا میخواستم اشاره بکنم که ما یشابه ها یعنی همین علاقه مشابهتی که هست میشه. یشابه اشتراک لفظی رو یعنی بگیم ما یشابه ها که اشتراک معنوی باشه بازم در علاقه مشابه. اشتراک معنوی رو بگیم شبیه اشتراک لفظی. البته اگر ناچار بشیم بگیم میگیم، ولی مشترک معنوی شبیه مشترک لفظی در اسم شبیه، یعنی بازم مشترک. اسم اشتراک هم بینشون مشترک لفظیه، خود مشترک هم بین مشترک معنوی و مشترک لفظی است. مشترک لفظیه مشابهت
ایشون خودش دیده که مثلا عقل عملی نظری عملی یک چیزه، مشابهت لفظی مانه دیده که مثلا داری دوریتی
به اینها
باشه.
واقعا یک سان بودم، این ما یک سان بودم. شما مشابهت اونطوری توضیح بدید. من مشابهت رو عرض کردم، هر دو قوه یه نفس هست. شما می فرمایید هر دو چهره یک خوف هست، هر دو رو مشابهت بگید. مشابهت بالاخره هست، علاقه مشابهت. حالا علاقه مشابهت از این باب که این دوتا قوه یه نفس هست یا هر دو چهره یک خوف هست. و شیخ بدع بالاولا، شیخ به قوه اولا ابتدا کرده، یعنی اون قوه اول رو که قوه عقل عملی تبیین کرده اولا تو این فصل، تو فصل بعدی رفته قوه نظری رو بیان کرده. لأنها از هر، یعنی این قوه اول قوه اولا که عقل عملی است از هره، چون از هر بوده زودتر شروع کرده، یعنی بحث زیادی نداشته، نه که روشن بود و خیلی بحث نداشته، اون یکی دیگه بحث بیشتری داره، اون تأخیرش انداخته. از فش شروع میخواد توضیح بده عقل عملی کارش چیه و اثرش در نفس و بدن چیست. فش شروع فی العمل الاختیاری الذی یختص بالانسان، این الذی یختص بالانسان نمیخواد بگه عمل اختیاری اختصاص انسان بگه، میگه عمله، عمل مخصوص به انسان که اختیاراً ساده میشه. عمل مخصوص به انسان تعقله یا کشف و حسن قوه. شروع در عمل اختیاری اون عملی که مخصوص انسانه، ولی عمل اختیاری در حیوان هم هست. عمل اختیاری انسانی لا یتعطا الا به ادراک ما ینبقیان یا مجلی کل باب، میسر نمی شود مگر این که ما ادراک کنیم آن چرا که ینبغی ان یعمل فی کل باب. در هر موردی، در هر موردی باید ینبغی رو ادراک کنیم. دقت کنید، عمل اختیاری انسان ممکن نیست مگر به ادراک ما ینبغی. عمل ادراکی حیوان ممکن نیست مگر به ادراک، عمل اختیاری حیوان عمل اختیاری حیوان ممکن نیست مگر به ادراک. اما عمل اختیاری انسان ممکن نیست مگر به ادراک ماینبقی. فرق میکنه این دوتا. عمل اختیاری حیوان رو میگیم ممکن نیست الا به ادراک، اما عمل اختیاری انسان ممکن نیست الا به ادراک ماینبقی. یعنی حیوان فقط باید ادراک کنه و کار رو انجام بده، انسان باید ادراک کنه که چی خوبه چی بده، ماینبقی اون چی که سزاوار است چیست، بعد اقدام کنه. حیوان تا ادراک کرد اقدام میکنه. انسان باید ادراک کند که چه چیزی قابل اقدام هست چه چیزی قابل اقدام نیست، باید عمل کنه. این قید ماینبقی در اینجا مثل همون قید الذی یختص بالانسان در قبل. الذی یختص بالانسان گفته پشتش ماینبقی، ادراک ماینبقی نیست. و الا اگر ادراک تنها باشه که اختصاص به انسان نداره. اون که یختص به انسانه ادراک ماینبقی، نه اصل ادراک. اصل ادراک مشترک بین انسان حیوان. فشروع در عمل اختیاری که اختصاص به انسان دارد میسر نیست مگر به ادراک ماینبقی ان یومک لکل باد. اون ادراک ماینبقی چیه؟ ادراک رأی کلی است که به طور کلی میگه از صدق و حسن، جزئی نیست کلی، نمیگه در فلان مورد یا فلان مورد، به طور کلی میگه از صدق و حسن. ادراک رأی، رأی یعنی اعتقاد، و چون اعتقاده مربوط به عقل نظری است، عقل نظری است که عقیده میخواد، عقل عملی فقط تصرف میکنه. و هو ادراک و رأی کلی که این رأی کلی مستنبط هست از مقدمات کلیه. حالا این مقدمات کلیه میتوانن اولی باشن، تجربی باشن، ظاهر و مشهوری باشن یا ظنی باشن. مقدمه کلی، مقدمات کلیه که یحکم به حل عقل و نظری، عقل و نظری به این مقدمات حکم میکند و این مقدمات میپذیرد، حالا یا در حد پذیرش یقینی یا در حد پذیرش ظنی. و یستعمل حل عقل العملی فی تحصیل ذلک الرأی الکلی، یعنی یستعمل این مقدمات کلیه رو عقل عملی در تحصیل این رأی کلی. یستعمل معناش اینه که همونطور که متخیله کمک میکند به عاقله برای اینکه عاقله مواد رو در اختیار بگیرد و حکم کند، عقل عملی هم این مقدمات رو به کار میگیرد تا عقل نظری حکم کند. یعنی میشه خادم عقل نظری، عقل عملی میشه خادم عقل نظری. یستعمل حل عقل العملی یعنی این مقدمات رو به کار میگیرد، عقل عملی به کار میگیرد در تحصیل عقل نظری ذلک الرأی کلی را، در این که عقل نظری این رأی کلی رو به دست گیره به کمک تمام. بله خب عقل نظری هم که عقل عملی هم که میخواد کمک بکنه خوادم خودش رو به کار میگیره، اینطور نیست که تنها باشه. رأی کلی رو توضیح میده من غیر هم یختص به جزئی دون غیره. این من غیر هم یختص به جزئی دون غیره یه تفسیر خاصی سر الکلی، یه نوع تفسیر برای الکلی. رأی کلی که اختصاص به جزئی دون غیره ندارد، اختصاص به این جزئی داشته باشه غیر این جزئی شامل نشه، نه همه یه صد کارو میگه حسنه، استثنا نمیکنه، اختصاص به یه جزئی نمیگه. ول عقل العملی یستعین به نظری فی ذلک، عقل عملی در این مسئله از نظری کمک میگیره. البته داشتیم که عقل عملی کمک میکند، حالا داریم که کمک میگیرد. خب مسلم روشنه که در اون بعدی که کمک میکند در اون بعد کمک نمیگیرد، ولی دور لازمه در مقدم در دادن مقدمات به عقل نظری و ایجاد مقدمات استنباط به عقل نظری کمک میکنه، ولی بعد از این که عقل نظری رأی کلی رو گرفت از عقل نظری استعانت میکنه در اون رأی کلی، در دادن مقدمات کمک میکنه، در نتیجه استفاده میکنه. ثم انه ينتقل من ذلك، بازم عقل عملی ينتقل از عقل نظری، اون رأی کلی رو گرفته، حالا میخواد جزئیش کنه با کمک آلات و ابزاری که خادمش هستند، این رأی کلی رو جزئی میکنه. بعد از این که جزئی کرد، در بدن دستور میده و با دستور عمل بدن عمل انجام میده و این عمل در مصالح دنیوی و اخروی عقل دخالت میکنه. همونهایی که توضیح دادم، میبینید مطلب دور میزنه، از عقل نظری میگیره، از عقل نظری میگیره، با کمک خوادم جزئی میکنه، بعد به بدن دستور اجرا میده، بدن که دستورش رو اجرا کرد اعمالی رو صادر میکنه که اون اعمال دوباره نفسش به خود همین عقل برمیگرده و انسان و نفس انسانی به کمال لایق میرسه. ثم انه ينتقل من ذلك، عقل عملی منتقل میشه بعد من ذلك، از اون رأی کلی که گرفته منتقل میشه الی رأی جزئی، الی رأی جزئی بعدن میاد، منتقل میشه به رأی جزئی. چطوری منتقل میشه؟ به استعمال مقدمات جزئیت او محسوسه، با کمک منتقل میشه، همینطوری از کلی به جزئی نمیرسه، با کمک مقدمات جزئی یا مقدمات محسوس، که مقدمات جزئی رو اون حواس ادراک میکنه، محسوسات رو حواس ظاهره ادراک میکنن، با کمک اون جزئیاتی که به وسیله آلات ادراک میشه، این کلی رو جزئی میکنه، کلی رو بر جزئی تطبیق میکنه. ینتقل الی رأی جزئی الحاصل، به اون رأی جزئی که براش حاصل میشه منتقل میشه. و فیعملو به حسب همین رأی جزئی، فیعملو یعنی عمل میکنه، عمل میکنه یعنی دستور عمل میده، به بدن دستور عمل میده و اقدام میکنه، میگه باید این عمل انجام بشه، تا جایی هم که براش ممکنه در بدن تصرف میکنه تا بدن مجبور به این عمل بشه. یه وقتی هم ممکنه قوای مادون سرکشی بکنن، دستور رو اجرا نکنند. فیعملو به حسبه، یعنی عمل میکند عقل عملی به حسب همین رأی جزئی. وقتی عمل کرد چه نتیجه عاید میشود؟ نتیجه کمالی که به خود عقل برمیگرده. و یحصلو به عمل این عقل عملی مقاصدی که فی معاشهی در دنیایش دارد یا فی معادهی در آخرتش دارد، یعنی هدفهای اخروی و دنیوی رو با همین اعمال به دست میاره، تعقیب میکنه و به دست میاره، بنابراین به کمال دنیایی و اخروی نائل میشه با همین اعمال. این بحثی بود درباره عقل عملی و این که کارش چیست. در فصل بعدی انشاءالله به عقل نظری و کار عقل نظری میرسیم که توضیح خواهیم داد.